أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأعراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. بعد از بحث راه‌های شناخت امام و تعیین امام از نظر شیعه و مخالفین، علامه مجلسی فرمودن که ما باید در احتجاج با اونها به چیزهایی تمسک کنیم که یا مشترک بین طرفینه یا مقبول طرف مقابله. حالا مردین در مسئله پنجم وارد شدن در بیان بعضی از آیاتی که دلالت بر امامت و فضیلت امیرالمومنین سلام الله علیه میکنه. انما آیه 55 سوره مائده است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. فقط ولی شما و صاحب اختیار و سرپرست شما خداست و رسول خدا و الذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردن، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، نماز رو به پا داشتن، و یؤتون الزکات و هم راکعون، زکات را پرداخت کردن در حالی که پرداخت می کنن، یعنی یقیمون الصلاة، اقامه نماز می کنند و زکات را پرداخت می کنن در حالی که در رکوعند. خب ابتدا وارد شدن علامه مجلسی در شأن نزول این آیه و مفصل از کتاب‌های سنی ها جامع الاصول و به شما عرض کنم که کتاب‌های دیگه شأن نزول آوردن که این آیه در بحث انگشتر بخشی امیرالمومنین سلام الله علیه در رکوع نمازشون، حالا اونم به چیزهای متعددی که نقل کردن، ابن عباس گفته، جناب ابیذر گفته، از کتاب‌های سنی ها مفصل علامه مجلسی تمسک کردن و این شأن نزول رو گفتن. در شأن نزول حرفی نیست، چون میگه اختلافی در این قصه نیست، که به شما عرض کنم که زمخشری و بیضاوی و نیشابوری و ابن طبع و واحدی و سمعانی و بیهقی و نظری و صاحب مشکات و مؤلف مساوی و سایر مفسران و محدثان خاصه و عامه، همه از سدی و مجاهد و حسن بصری و این رواد تا میرسه به ابوذر و جابر و غیره، ایشان حسان هم این آیه رو به شعر کشیده. بعد علامه وارد شدن در دلالت آیه بر امامت حضرت امیر، فرمودن که انما در آیه به معنای حصر، فقط ولی شما خداست و رسول خدا و اونایی که این خصوصیت رو دارن. فرمودن اگرچه ولی در کلام عرب مشترک لفظیه و بر معانی، ولی سه تا معناش اینجا بیشتر شأنیت مطرح شدن نداره. پسر عموم دارم، پسر عموم شما خداست که معنا نداره، یا مثلا آزاد کرده شما خداست معنا نداره. ناصر و یاور یه معناست، یه معنا هم اولا به تصرف صاحب اختیار، این دوتا مناسبه به آیه است. یاور و دوست رو علامه مجلسی رد میکنن، چون آیه حصر رو میرسونه که فقط یاور شما و دوستار شما، دوست و یاور منحصر باشه. در اینها اینجوری نیست. فرمودن خود قرآن میفرماید بل مؤمنون المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ای چه بسا که کافری گاهی محب دوستار یک مؤمن و یاور مؤمن باشه. پس آیه حصر رو میرسونه. وقتی حصر شد معلوم میشه معنا فقط ولایت و صاحب اختیار بودن را، که همون به معنای امامته، اولای به تصرف که معنای امامت هست میرسونن. پس نتیجهش این میشه کسی اولا به تصرف شماست، یعنی از جان شما بر شما مقدمه، از مال شما، از ناموس شما، از همه چیز شما بر شما مقدم است، امر و نهیش خداست، پیغمبره و اون کسانی که اینجوری باشن. خب وقتی کسی اولویت در جمعی جهات داشته، فرمانش بر فرمان همه مقدم میشه، بر جان شما مقدم میشه، میشه امام و این نمیشود رعیت دیگری باشه و این امامت رو ثابت میکنه. بعد علامه مجلسی فرمودن که فقط بحثی که اینجا میمونه اینه که آیه چرا به شما عرض کنم که به لفظ جمع اومده. جوابهای علامه مجلسی میدن تا فرماد که اگر گویان که آیه به لفظ جمع وارد شده، الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون،
چگونه می شود که مخصوص آن حضرت باشد، چطور میشه آیه خصوص امیرالمومنین رو شامل بشه، در جواب گوییم. حالا ایش جوابای علامه ازش می فرمان داره، بعد منم یه جوابای عرض می کنم. اما در جواب می گوییم عرب و عجم اطلاق در عرب و عجم اطلاق جمع بر واحد شایع است، یعنی بر یک نفر صیغه جمع میارن به اعتبار تعظیم یا نکات دیگر. حالا الان فهمید گاهی برای تعظیمه، گاهی هم به جهت دیگره، نکات دیگرشو نگفته ایشون. شایع بودنش در عرب ما تو این مسئله این قول داریم، تو اعجم چرا؟ تو ماها وقتی کسی میخوان احترام کنن به صیغه جمع میارن، و اصلا مفرد بودن را برای کسی که خیلی عظیمه مفرد استعمال کنن شایبه توهین توش هست. مثلا شما به یه مرد تقلید بگی که آپاشو یه اینجا برو، مثلا یعنی آبو بده، جمع استعمال میکنن یه کسی که بزرگ بشه. ولی در عرب من نمیگم استعمال نشده، ولی شیوع نداره. شما تو قرآن ببینید، قرآن کریم جمع زیاد ورده، انا انذرناه فی لیلت القدر، انا کذا، انا خلقنا، انا چی، ولی اونجا وجهش معلوم نیست تعظیم باشه، وجوه دیگری داره کرد میکنه. چرا یه جا در قرآن مفرد را آورده ولی ضمیر را جمع برگردونده؟ اذا جاء، سوره مؤمنونه، اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، باز بگه رب ارجعنی، رب مفرده، باز بگه ارجعنی، باز بگه ارجعونه، پروردگار من مرا برگردونید، این استعمال شده. اما حالا ورشش های تعظیمه یا منو برگردونه خطاب ملائکه است، حالا هرچی، این که شیوع داشته باشه ما درش، مثلا شما یک جا تو دعاها یا تو مناجات های اهل بیت دیدید که مثلا اهل بیت وقتی میخوان با خدا حرف بزنن خدا رو جمع بیارن، اللهم اینی اسألکم، مثلا اسألک است، انت الذی خلقت، انت الذی برأت، انت الذی دعوت، انت الذی شی، همش اینه. مثلا ما یک جا هم من یادم نمیاد تو مقام دعا یا خطاب ائمه وقتی میخوان خدا رو خطاب کنن صیغه جمع به کار برده باشن، نمیدونم، شاید پیدا کنیم و من ندیدم، حالا تفحص به این معنا هم نکردم ولی یادم هم نمیاد چیزی باشه. ها، شیوع نداره. یا مثلا تو مقام این که اسم خدا رو بیارن، مثلا فرض کن حضرت بفرمان که مثلا هر وقت میخوای عملی رو انجام بدی مراقب خدا باش، فَإِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، ایشان شما را نظر میکنند، نداریم، فَإِنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یا ابا ذر اعبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، نه تراهم، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، نه إِنَّهُمْ يَرَوْنَكُمْ یا يَرَوْنَكَ، این تعبیر شایع نیست. علاوه بر این جواب به نظرم جواب خیلی چیزی نیست، ولی خب گفتن، حالا این تعبیر رو گفتن. ایشون فرمود که اطلاق جمع بر واحد شایع است به اعتبار تعظیم یا نکات دیگر. در آیات کریمه نیز بسیار است. این آیات کریمه که میگن بسیار است، اون آیاتی است که خداوند متعال میگه انا خلقنا، ما اینجور کردیم، انا مثلا انزلنا، انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. ولی عرض میکنم خواه اگه این برای احترام باشه، خدا خودش احترام کنه، بیشتر چیز داره یک کسی که میخواد با خدا حرف بزنه. ما در از اون وره که از ائمه جایی نداریم که مثلا خدا را به خاطر تعظیم جمع شد، پس معلوم میشه اونم مواردی که موارد تعظیم معلوم نیست باشه. این انقل هست اینجا. حالا و بعد میفرماد با اون که ما دعوی اختصاص نمی کنیم، این جواب جواب بسیار خوبیه. علامه ازدشی میگه خب باشه جمع باشه، خب ما میگیم جمعه، چون مختص به حضرت امیر نیست این قصه. این قصه حکایتیش که برای تک تک ائمه اتفاق افتاده، در روایات ما در تفسیر برهان ذیل همین آیه هست که سائل جبرئیل بود و برای تک تک ائمه میاد و انگشتر عطا میکنن، و ولذا قرآن هم به صیغه مضارع آورده، یوتون یقیمون، با اینکه اگه راضی به خود امرون باشه به جمع میاد، میگفت الذین اتوا اقاموا الصلاة، نه اینکه یقیمون، آتوا الزکات و هم راکعون، نه اینکه یوتون. این صیغه مضارعه. حالا یعنی میخوام میگم این دو تا اشکال به آیه هست، یکی اشکال جمع بودنش، یکی اشکال مضارع بودنش. خب حضرت امیر میگن بعد آیه نازل شده، اگه بعد آیه نازل شده یوتون معنا نداره، ولی الان ما دعوی اختصاص نمی کنیم. کی گفت مختص به حضرت امیره؟ نه، این مال شادم هاشون، یعنی مال 12 امام، حالا اینجوری بگیم، و اختصاص دعوی نمی کنیم، زیرا که در احادیث ما وارد شده است که سایر ائمه نیز در این آیه داخلند و هر امامی در قرب امامت، یعنی وقتی نزدیک میرسه که میخواد امام بشه، البته به این فضیلت فائز میگردد. اینم یه جواب، که این بهترین جواب هم همینه. صاحب کشاف که زمخشریه، به قولش میگفت که به تقدیم چین علالخواب، این آقا گفته که این آیه ولو در مورد خصوص امیرالمومنین نازل شده، ولی چرا به لفظ جمع اومده؟ این به جهتش اینه که دیگران هم تأثی کنن به حضرت در این کار. بعد حرفی نیست، البته با توجه به اینکه اون مقام فقط مختص به اهل بیته، این توضیح هم توضیح درست نمیشه. با اگه گفتیم مختص به دوازده امامه تأثیر نداره، مثل اینه که بگیم مثلا از عصمت ائمه تعریف کردم تا شما هم تأثیر کنید معصوم بشید، نه این خیلی وزنی نداره. مگه اینکه بگیم صرفا منظور از تأثیر اینه که مثلا این کارو ظاهرش انجام بدید، ولی اون مقام مختص به اوناست. اما حالا شما هم تو نماز مثلا یه گدا اومد کمک کنید طوری نیست، اما اینکه حالا در خودش رسید که ها این اگه منظور از تأثیر یعنی برادرش بدنه به اون مقام باشه، خوابش هم کسی نمیبینه. اگه منظور از صرفاً ظاهر تأثیر باشه حرف بدی نیست. عرض میکنم ببینید، میگه صاحب کشاف گفته مراد از این آیه هر چند آن حضرت است، اما به لفظ جمع آورده است که دیگران نیز متابعات آن حضرت بکنن. به شما عرض کنم که کما اینکه مثلا گاهی میگه مثلا اون کسایی که تقوا پیشه میکنن چنین میکنن، یعنی شما بکنید اون کسانی که چنین میکنن جو. بعد میفرماد و معید این که آیه در شأن آن حضرت است و مراد از این آیه آن حضرت است. الان من برگشتم سراغ شأن نزول، که ما علاوه بر این که گفتیم اتفاق نظر دارن سنیا در این که آیه در مورد انگشتر بخشی حضرت امیر نازل شده با اون شأن نزول، یه تاییدیه دیگه میخوان بیارن که آیه در مورد امیرالمومنینه و مقصود هم یعنی دو تا تایید میخوان بیارن، دو چیز رو میخوان تایید کنن. یکی این آیه در مورد امیرالمومنین، این که ولایت در آیه معنای سرپرستی صاحب اختیاریه نه به معنای دوستی. این معید اینه، معید این که آیه در شأن آن حضرت است و مراد این آیه آن حضرت
ولایت امامت است.
بله، و مراد به ولایت امام ولایت امامت است آنچه در صحیح مسلم و صحیح ترمذی از عمرو بن حصین روایت کرده اند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم لشکری فرستادند و حضرت امیرالمومنین علیه السلام را امیر آن لشکر فرمودند. چون حضرت فتح کردند یک کنیز از غنایم برای خود برداشتند. حالا این تو کتابای سنی هست و لشکر را این معنا خوش نیامد که حضرت یک کنیز برای خودشون برداشتن، خوششون نیامد. و چهار نفر از صحابه اتفاق کردند که چون به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شدن، این مطلب را به حضرت عرض کنن، شکایت کنن از امیرالمومنین که مثلا تقسیم کرده اینا برای خودش برده، این کنیزه برای خودش برده. و قاعده چنان بود که چون مسلمانان از جنگ برمیگشتند، اول به خدمت آن حضرت مشرف می شدن، سلام می کردن، بعد به خانه های خودشون می رفتن. چون به خدمت آن حضرت رسیدن و سلام کردن، یکی از این چهار تا که ایشون بریده است اومد جلو و چرا ولی اونجا داریم گفتم و حضرت هم عصبانی شدن اینجوری داره. حالا اگه از نمال اصحاب خاص هم هستی نیستش یادم نیه، ولی این داره تو روایات القدیم هم داره که حضرت هم یا بریده اما علم تک علی چنین از شنان هستن چای عدالایون برد ولی علایهانم بوده نمی من رفتم بودم. چهار نفر، یکی از اون چهار نفر برخواست و گفت یا امیر المومنین، گفت امیر المومنین علیه السلام چنین کرد مثلا به عنوان گلگی، حضرت رسول رو از او گردانی. همین کسی که مایند و عن الهوا، کسی که بیعتش الذین یبایعونک انما یبایعون الله، رمیش فقط رمی خداست. اگر کسی رو به گردانه یعنی چی؟ حضرت روشون گردان. دومی برخواست همان سخن را گفت، باز حضرت رو برگردان. سومی گفت آن حضرت رو از او برگردانیدن. چون چهارمی نیز گفت، حضرت روی به ایشان کرد و غضب از روی مبارکش ظاهر میشد. نه حالا در کائنات چه تأثیری این حرف داشته که غضب رحمتان للعالمین رو برانگیخت. غضب از روی مبارکش ظاهر بود، سه مرتبه فرمود که چه میخواهید از علی سلام الله علیه. به درستی که علی از من است و من از اویم و او ولی اینجا ولی هر مؤمن و مؤمنه است. یک و ابن عبدالبر در استیاب روایت کرده است از ابن عباس که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی ابن ابی طالب فرمود که انت ولی کل مؤمن بعدی. چون میگه اگه دوست اینجا منظور باشه بعدی من آن داره دیگه، زمان حیات پیغمبران باشم دوستن بعدش هم بده دوستن، که میگه بعد من دوست هر مومن، بعد من ولی هر مومنی، پس صاحب اختیار رو میگه دوستی من حضر زمان حیات بعد مومن نیست. پس معلوم شد که ولایت امریست که مخصوص به اوست، ولی که در آیه در شأن اوست و از فقره اول و در حدیث اول معلوم است که اختصاصی که آن حضرت را به آن جناب بوده دیگری رو نبوده. علی یا منی و انا من معلوم میشه یک خصوصیتش مال امیرالمومنین صرف دوستی نیست، و ایضا تخصیص به ولی بودن بعد از خود در هر دو دلیل بر خلافت است، زیرا که محبت و نصرت در حال حیات نیز بود و هر عاقلی میداند که کسی که ولی هر مؤمن و مؤمنه باشه، صاحب اختیار و سرپرست هر مؤمن و مؤمنه باشه، چنین کسی رعیت ابوبکر و عمر و عثمان و محکوم به حکم ایشان نمیتواند بود. پس آیه امامت وجود مقدس امیرالمؤمنین رو ثابت میکنه. رسول حالا قبل از اینکه وارد آیه بعدی بشیم، من یه جواب دیگه عرض کنم. جواب اولی، یعنی یکی از جوابایی که اینجا ما در بحث صیغه جمع داریم اینه که وقتی شأن نزول آیه همه نوشتن که این آیه در مورد امیرالمومنینه، مؤیداتی مثل این روایت هم ثابت میکنه که آیه در شأن امیرالمومنینه، نهایت چیزی که هست ما نمیدانیم چرا خدا به لفظ جمع آورده، این که ما نمیدونیم چرا جمع آمده پس در شأن امیرالمومنین نیست،
این که
ما از یه طرف یقین داریم که این آیه در شأن حضرت نازل شده، شیعه و سنی گفتن همه، مؤیدات هم که از روایات ولی کل مؤمن بعدی آوردیم. و وقتی به طور قطع و یقین آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده، حالا به صرف این چه شبهه بشه که چرا جمعه، خب ما نمیدونیم، صرف فرض ما نمیدونیم، هیچ کدوم جواب هم بلد نیستیم، فرض رو دارید که اصلا ما نمیدونیم چرا خدا به وجه جمع آورده، این که نمیدانیم چرا جمع است دلیل بر اینه که پس در شأن امیرالمومنین نیست، پس اون حد قطعیش چی میکنه شما؟ و میدونید حالا این از نظر علمی اینجوری بحث کنیم، در اصول میگن لا اقتضا با اقتضا تعارض نداره هیچ وقت. ببینید یه غذا، من یه مثال ساده بزنم، یه غذا اینجا گذاشته، شما میل به خوردن این غذا خیلی دارید، من اصلا میل ندارم، من نمیخوام این غذا رو، ما هیچ وقت دعوامون میشه که جنگمون بشه مثلا کی بخوره، اصلا من نمیخوام، من میخوام باشه نارو، من کنار هستم دعوا نداره، ما هیچ وقت لا اقتضا و به قول آقایون لا یه روایت داریم مثلا حجت نیست، سند نداره، یه روایت داریم حجت سندم داره، حالا برای با هم دلالتشون جور در نیاد، اصلا این دو تا روایت با هم تعارض میکنن، این میگه مثلا شراب حرام، میگه شراب حرام نیست، حالا میگه سند نداره، اصلا تعارض میکنن با هم که شما تا فکرش بکنید حالا ما چیکار کنم، وقتی اصلا حجت نیست، اصلا ساقط از اول، این اقتضا نداره در مقابل اون وایسه، این به این معنی. حالا یه تعبیر استاد ما میکنه، تعبیر قشنگه، میگه ما آن چرا که یقین بهش داریم شک در تفصیل شیء یقین به اصل شیء را از بین میبره، مثلا من یقین دارم امام زمان سلام الله علیه امامن و حجت خدان، اما نمیدونم حضرت کجا اقامه دارن، مثلا ایرانن یا عراقن، نه پس چون امام نیم، اونم تازه چون من نمیدانم، حالا یه وقت من میدانم، من چون نمیدونم پس اونم درست نیست، من چون نمیدانم وجه جمع آیه چیه پس آیه در شأن امیرالمومنین نیست، چرا یه وقت من میدانستم که آیه در شأن امیر، مثلا فرض کنید در مقابل این روایات که در شأن نزول وارد شده 20 تا روایت هم بود که مثلا نه این آیه در شأن نزول علی بن ابی طالب مثلا در مورد علی بن ابی طالب نیست، در مورد مثلا زید بن ارقم مثلا، خب اونجا جای تعارض بود، میگفتم آقا اینجا روایت میگه در مورد علی بن ابی طالب، اینجا میگه در مورد زید بن ارقم، هر دوش هم حجت دو تا روایت، خب هم تعارض میکردن. ببینید یه مثال دیگه بزنم، من یقین دارم این آقا دکتر متدینه و متخصصه، ایناش تمام، یقین دارم این میفهمه برام دوایی من چی بده، حالا رفتم پیشش مثلا دکتر به من گلوم سر کرده میگه این کپسول رو هر 8 ساعت یه بار بخور، خب چرا 8 ساعت یه بار باید بخورم، نه با 4 ساعت یه بار بخورم و نه با 16 ساعت یه بار بخورم، واسهش نمیدونم، پس ایشون اشتباه میکنه، چون من نمیدونم ایشون اشتباه میکنن، این مسئلهش مثل همین قصه که چون ما نمیدونیم چرا خدا جمع آورده پس واسه چی گفت که شاید اینو واسه یخ گفتم، نه من گفتم، اینو گفتم یخ فیلم کربلای کاظم سارو بوده ساخته بود، این ساخته بودن این اخوزوج ما و اینا مستند کردن قشنگ یه فیلم نامش کردن مستند نه باشن به جای خودشون قیافش میکرد و بردن بازی کرد و کرد. حالا کارم تو اون داستان حالا این بچه بود و اینا و خود قصهش هم از همینجا شروع میشه که به باباش ارباب میگه زکات به دیونا نمیدن و به خاطر اینکه مال حروم نشه این جدا میشه از اینا از شهر میره بیرون و بعد اون داستان موزه پیش میاد. حالا قرارز هم اینه آخوند ما دو تون روز تاو میگفت که گندم که میشینید به این محض رسید باز زکاتش بدید و اینا و اینم جوون بود تازه اینو گوشش خورد رفت خونه ما به پدرش گفت که بابا ما زکات میدیم میشه به از زکات گندمامونا ارباب مثلا زکاتش میده این مال و اینا که بهت گفته باباست گو حاج آقای که اومده مثلا آخوندی که اومده گفته بالاخره این چیزا متعلق زکات به واجبه اگه ندن تصرف ما رو فقرا مثلا جایز نیست و اینا. بعد پدر در من گفت که آخونده که من این حرفا رو میزنه خودش زکات میده که به تو گفته. حالا من کار به این حرف ندارم جوابی که این داد اینجا خیلی به درد ما خورد جوونه این در مورد باباش گفت که یعنی بابا اگه آخونده خودش زکات نده دیگه واجب نی. وقتی اصل قصه به حکم قرآن مسلمه حالا چون آخونده خودش عمل نمیکنه دیگه درست نی این شکاله و این خیلی جواب درد میخوره. با ببینید من نمیفهمم که آیه شریفه الرحمن و علال عرش استوا تعویلش چیه معناش چیه. این معناش اینه که خدا جسمه. من با هزار دلیل مسجل و مسلم برای من یقینی شده که خدا نمیشه جسم باشه. حالا ظاهره آیه بوی جسمانیت ازش میاد من تعویلش بلد نیستم یه وقت من یقین دارم که منظور از این جسمانیت محضه این از کجا و اگه یقین ندارم شک دارم با شک که من اون علم از بین میره نمیدانم در مقابله میدانم میتونه تعارض کنه درست شد. ولذا نهایت چیزی که باشه اینه که ما وجه جمع آیه رو بلد نباشیم. بلدیم که گفتن اصلا صحیح ترین جواب همونه که این آیه در مورد همه ائمه است اما اگه برفرض بلدم نبودیم هیچ این اشکال نمیتونه اصل شأن نزول آیه رو اینکه مسلمان آیه داده به امیر مخد شد شد نه هر چیزی که که من نمیدونم وجه حکمت کار خدا چیه پس خدا اشتباه میکنه. من نمیدونم چرا مثلا این اسوال تا اینجا کشیدن پس اشتباه کردم. اشتباه کردن نفسش که میدانم در مقابل میدانم وای میسه. من یقین دارم این مسیری که اینجا کشتم غلطه پس کارشون اشتباه اما با نمیدانم نمیشه اون میدانم را نقدش کرد. خلاص که برسیم بشیم.